من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا. نثار روح مقدس حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام که دیروز روز ولادتشون بوده صلواتی خواهد شد. سخنی دیگر از مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام است، از آخر نهج البلاغه کلمات قصار که پنج شنبه و جمعه ها ما معمولا بحث کلمات قصار رو داشتیم، کلمه 83 از کلمات قصار یا 84 برای بیان و توضیح این فرمایش من یک مقدمه ای رو به عرض برسانم تا فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو بتوانیم توضیح بدهیم و مراد و مفهوم این کلام روشن و واضح شود. یکی از چیزهایی که قرآن مجید این رو ذکر کرده است این است که گاهی مردم یک امری رو میخوان و تلاش هم میکنن برای انجامش، اما خدای متعال نمیخواهد، یا به عکس خدای متعال یک چیزی را میخواهد که مردم انجام اون چیز رو نمیخواهند. آیا در اینطور موارد خواسته مردم تحقق پیدا میکند یا خواسته و مشیت خدا؟ طبیعی است که هنگامی که معارضه شود بین خواسته مردم و خواسته پروردگار، خواسته خدا قطعا محقق می شود، چون همه چیز تحت قدرت اوست. قرآن مجید تصریح به این امر می کند و می فرماید: والله غالب علی امره، خدای متعال بر امرش غالب است، پیروز است. غلبه با اون چیزی است که خدا میخواهد. ابن عباس میگوید: من یک نوجوانی بودم در عصر رسول خدا، یکی از روزها پیغمبر بزرگوار به من فرمود: یا غلام، پسر جان، ای نوجوان، مطالبی رو بهت میگم، گوش کن، خیر تو در آن است که این مطالب رو گوش کنی. احفظ الله یحفظ کرد، خدا را حفظ کن، خدا تو رو حفظ میکنه. یعنی چی خدا رو حفظ کن؟ یعنی دین خدا رو حفظ کن، حدود الهی رو حفظ کن، خدا تو رو حفظ میکنه. احفظ الله یحفظ کرد، خدا را حفظ کن، خدا تو رو حفظ میکنه. بعد فرمود پیغمبر خدا به من، ابن عباس میگوید: مردم اگر همه جمع شوند، ولو اراد الناس الا ان یضروک بما لم یقضه الله لم یقدروا علیک، اگر همه مردم جمع شوند و بخواهند ضرری به تو برسانند و زیانی متوجه تو کنند که خدای متعال نمیخواهد اون ضرر به تو برسد، اونها قدرت چنین کاری رو ندارن. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. تمام قبطی ها و ایادی فرعون بسیج شدن نگذرن موسا متولد شود، هدف این بود دیگه. یذبحون ابناهم و یستحیون نساهم، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بچه ها رو تا متولد می شدن قرآن مجید تعبیر به ذبح می کند، یعنی سرشونو می بریدن، بچه این نوزاد رو سر می بریدن برای اینکه از وسط این بچه ها موسا به دنیا نیاد و موسا بزرگ نشود، چون فرعون شنیده بود از سحره و کهنه اون کسی که ملک و سلطنتش رو در می اندازد و منقرض می کند از بنی اسرائیل شخصیست به نام موسی، لذا یک زنی که از بنی اسرائیل آبستن می شد مأمور می گذاشتن مواظبت بکنن از این زن باردار، وقتی وضع حمل می کرد اگر پسر بود بلا فاصله سرشو می بریدن. صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خب توانستم، موسی به دنیا آمد، مادر موسی از ترس جان فرزندش بچه رو میان یک صندوقی گذاشت و به آب انداخت. صندوق رو فرعون دستور میده از آب بگیرن، بچه رو از میان صندوق بیرون بیاورن، اراده کرد سرش رو جدا کنه، اما آسیه همسرش بهش گفت که نکش این بچه رو، ما میخواییم بچه رو فرزند خودمون قرار بدیم. ان نتخذه ولدا کذالک، خدای متعال اینطور موسای دشمن فرعون رو در دامن فرعون پرورون، یأخذه عدو لی و عدو لک. لذا فرعون وقتی موسا آمد او رو دعوت کند به توحید که دست از کفر و ادعای الوهیت بردارد، فرعون به موسی گفت علم نربک فینا ولیدن و لبثت فینا من عمرک سنین، من تو رو بزرگت کردم، تو میان خانواده ما بودی، پسر ناخونده ما بودی. این طور خدای متعال اون چیزی را که بخواهد نگه دارد نگه می دارد، گرچه تمام مردم بسیج بشوند در این که یک کسی را از بین ببرن نمیشه. شما شنیدید این خبر رو از رسانه های گروهی گاهی اعلام میکنن فلانجا زلزله شد مردم مردن زیر زلزله، اما بعد از چند روز یه نوزاد یه بچه شیرخوار از زیر خاک زنده بیرون آمد. چرا؟ چون قرار بماند. بزرگها و توانمندها، اونایی که قدرت دفاعی دارن از خودشون، میتونن از خودشون دفاع کنن، اونها جان میدن و میمیرن، اما یک بچه نوزاد زنده میمونه. این چیه؟ خدا ارادهش تعلق گرفته این بچه بماند و دیگران بروند. ابن عباس میگوید رسول خدا به من فرمود ولو ان الناس، اگر مردم اجتماع کنن الا ان یزروک بما لم یقضه الله علیک لم یقدروا علیک، اگر همه مردم بسیج شون و بخواهن ضرری به تو برسانن، که اون ضرر رو خدا نمیخواد، مردم چنین توانی رو نداره. ولو ان الناس، اگر مردم اتفاق کنن نفعی را به تو برسانن که خدا اون نفع رو نمیخواد به تو برسه، لم یقدروا علیک، اون طرفش هم قدرت نداره. بنابراین اگر یک جای امر دائر شد بین این که امر خدا و مشیت الهی اون محقق بشود، یا خواسته مردم، خواسته خدا مقدم است. چرا؟ چون قرآن مجید می‌فرماید والله غالب علی امره، خدای متعال در امرش غلبه دارد، اون چرا که میخواهد اون میشود، و خدای منان هرگز مغلوب نخواهد شد. توی این مسائل خواسته خدا، امر خدا و قضاء الهی او محقق می شود، نه خواسته مردم اگر در تعارض باشد با خواسته خدا. این مقدمه عرض. و اما فرمایش امیر المؤمنین بقیت السیف ابقا عددا و اکثر ولدا. امیر المؤمنین می فرماید یه عده‌ای رو تو دنیا تصمیم گرفتن، بعضی از ستمگران مثلا اینا رو از بین ببرن، از دم شمشیر بدن. اینا مقاومت کردن، ایستادگی کردن، شهادت و کشته شدن رو بر خودشون خریدن، ذلت رو نخریدن. هدف اون کسی که این کار رو کرد این بود که اینها از میان برداشته شود، نسل اینها منقطع شود، از اینها کسی باقی نماند. اما چون اینها برای عزت، برای سربلندی، برای زیر بار ظلم و ستم نرفتن، خاری رو نپذیرفتن، ایستادگی کردن، اینا موندن و اونا رفتن. مگر به پیغمبر خدا ابتر نمی گفتن؟ مگر عاص بن وائل به پیامبر نگفت پیامبر ابتر است و بلا عقب خواهد بود؟ حالا کی ابتر شد؟ ذریه رسول خدا سراسر عالم رو گرفته، سادات و بنی زهرا، این همه در دنیا فراوان، اما اون کسانی که پیغمبر رو مورد تأییر و مذمت قرار می دادن و او را ابتر خطاب می کردن، از اونها نسلی به جای نما. شاید بهترین نمونه و مصداق رو برای این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه بتوانیم فرزند بزرگوارش امام حسین علیه السلام رو ذکر بکنیم. بقیت السیف ابقا عددا و اکثر ولدا، باقی ماندگان از شمشیر یعنی اون کسانی که با شمشیر پاسخ اونها داده شد کشته شدن، اینها هم عددشون باقی تر موند و هم اولادهاشون زیادتر شد. عبیدالله ابن زیاد وقتی بعد از عمر ابن سعد شمر رو فرستاد کربلا، دستور داد به شمر از اولاد ذکور حسین ابن علی کسی رو باقی نگذار، همه رو از دم شمشیر بزن. روز عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام و حمله بخیام برای غارت، مستحضری آمدن در خیمه حضرت سجاد علیه السلام، شمرم آمد شمشیرشو برداشت به سراغ علی ابن الحسین. امام سجاد اون وقت 23 ساله بود، خواست سر حضرت رو از بدن جدا کنه و از امام حسین علیه السلام فرزند پسری به جای نمانده بود الا علی ابن الحسین. علی اکبر کشته شده بود، علی اصغر کشته شده بود، فرزندان پسر امام حسین همه شهید شده بودن، فقط مانده بود علی ابن الحسین. حجت الهی و امام بعد از پدر بزرگوارش ایشون مانده بود. ایشون هم شمر آمد گفت من بایستی رو بکشم. حمید ابن مسلم و حضرت زینب سلام الله علیها آمدن به شمر گفتن که چرا میخوای این بیمار رو، هازا مریضون و انهو لما به، این بیماریش بسشه، تو چی کار میخوای بکنی؟ گفت من مأمورم از طرف عبیدالله ابن زیاد که از نسل حسین ابن علی علیه السلام کسی رو باقی نگذارن، همه رو از دم تیغ بدهم و نسل حسین رو منقرض کنن. هدف این هم نسبت به اجساد و قرار بود اینها بگذارن رو زمین بماند و اجساد طیبه شهدای کربلا خوراک حیوانات بیابان شود و آثار قدری از اونها بر جای نماند. این یک هدف. هدف دیگر این که از فرزندان امام حسین، فرزندان ذکور، کسی زنده نمونه. زینب علیه السلام آمد جلو و به شمر گفت من نمیگذارم پسر برادرم رو بکش، تصمیم کشتن رو داشت نگذاشت. این ماجرا و نظیر این ماجرا رو شما در مجلس ابن زیاد و مجلس یزید هم میبینید هست. در مجلس ابن زیاد، چون این ایام هم متعلق به حضرت سجاده، من عرض میکنم در مجلس ابن زیاد، ابن زیاد گفت جوان کیه، جوان در زنجیر؟ گفتن این علی ابن الحسینه. گفت علی ابن الحسین رو خدا در کربلا کش. امام سجاد فرمود خدا که کسی رو نمی کشه، الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای متعال وقتی مقدمات مردن یک کسی فراهم شد او رو قبض روح می کند، نه این که خدا کسی رو بکشه. گفت جوان تو جرأت داری با من چنین سخن بگویی؟ جلاد اضرب عنقه. گفت جلاد بیا گردن این جوان رو بزن. حضرت زینب سلام الله علیها خودشو انداخت روی امام سجاد. تعبیر نقل این است: اعتنقته و قالت حسبک من دماءنا یا ابن مرجانه این اردت قتله فقتلنی معه. گفت پسر مرجانه این همه از ما را شهید کردی و به قتل رسندی، تو رو کافی نیست؟ اگر میخوای جوان رو بکشی اول بایستی عمه‌اش من کشته شوم، نه الا من نمیگذارم ضرری متوجه این جوان شود. نگذاشت حضرت سجاد رو صدمه عبیدالله ابن زیاد بهش وارد کنه. خب اینها تصمیمشون این بود نسل امام حسین رو قطع کنن و از بین ببرن، نشد، چون خدا نمیخواد. جریان یزید رو هم عرض کنم چون در همین رابطه هست. امام سجاد علیه السلام از کوفه آمدن به شام، یزید میخواد از نسل ابی عبدالله کسی باقی نماند و فرزندان ذکور حسین علیه السلام رو منقرض کند و از میان برداره. امام سجاد رو آوردن شام، نوشتن سیره نویسان که یزید دستور داد در یکی از باغهای شام، اون انتهای باغ یه جای زمین رو بکنن، حفر کنن، و دستور داد به خدمتگزارها و غلامهاش، گفت علی ابن الحسین رو میبرید تو باغ، میبرید انتهای باغ، اونجا قبر کنده، همونجا او رو به قتل میرسونید و همونجا دفنش میکنید. این توطئه، این توطئه رو طراحی کرده بودن، آماده کرده بودن. کربلا نشد، کوفه نشد که امام علیه السلام رو بر اساس اون توطئه‌ای که طراحی کرده بودن به قتل برسانن. در کربلا حضرت زینب و در کوفه هم حضرت زینب ممانعت کرد و نگذاش اینها چنین جنایتی رو مرتکب بشن. حالا یزید تصمیم گرفته است امام رو بفرسته تو باغ، توطئه طراحی شده، قبر هم کنده شده، آخر باغ امام رو به قتل برسانن، فجعتن و دفعتن به اصطلاح خودمون ترور کنن و بعد همونجا دفن. این غلام آمد حضرت رو برداشت برد داخل باغ، کم کم قدم زنان رفتن تا انتهای باغ. قبر آماده است، این غلام دستش رفت به قبضه شمشیر که بیرون بکشد و بر امام سجاد ضربه ای رو وارد کنه. یک مرتبه دست غیبی آمد و به سینه او زد، به زمین خورد و هلاک شد. یه دی از گوشه و کنار ناظر این ماجرا بودن، این ماجرا رو داشتن تماشا می کردن، چون می خواستن قصه محرمانه انجام بشود، کسی مطلع نشود و امام رو به قتل برسونن و دفن کنن. آمدن به یزید خبر دادن که یه همچی ماجرای اتفاق افتاده، عوض این که غلام امام سجاد رو به قتل برساند خودش راهی دیار عدم شد و هلاک شد. گفت خب مسئله رو مخفی کنید، اون قبری که کنده بودید برای حضرت سجاد، همون غلامه رو اونجا خاکش کنید. وقتی خدای متعال اراده کند که یک کسی بماند، اگر همه اهل عالم جمع شوند و بخواهند در او مشکلی ایجاد کنند، صدمه ای رو وارد کنند، نمیتونند. یه آقای نقل میشد، میگفت در زمانهای گذشته من سوار کشتی شده بودم خیلی سال، مثلا 5 سال پیش میرفتیم هند، از همین خلیج فارس میرفتیم هند. یکی از کسانی که اهل عمان بود، اهل عمان همین اون طرف خلیج، ایشون هم تو کشتی بود، آمد رفت لب کشتی نشست، حالا میخواست آب رو تماشا کنه چیکار کنه، کشتی در حال حرکت یه مرتبه افتاد تو آب. تا ناخدا رو خبر بکنن که عرض میشود که بابا یه نفر افتاد تو آب، خیلی مسافت زیادی رفته بود تا کشتی دور بزنه برگرده، رسیدیم به اون منطقه، هر چی گشتیم پیدا نکردیم، یه مرتبه تناب انداختیم پایین، یه کسی چسبید به تناب آمد بالا. حالا که آمد بالا دیدیم یه مرد هندیه، آوردیمش کشیدیمش بالا، یه مرد هندیه. اون چه که گشتیم و آقا پیدا نشد، غرق شد. بهش گفتیم تو اینجا چی کار میکردی؟ گفت ما اینجا آمده بودیم برای ماهیگیری، یا مثلا و کشتیمون بلممون غرق شده و من مونده بودم داشتم غرق میشد. قرار است این نجات پیدا کنه و او بمیره، اگر همه مردم عالم جمع شوند پیغمبر خدا ابن عباس فرمود به تو ضرری بزنن که خدا اون ضرر رو مقدر نکرده است، لم یقدروا علیک، چنین قدرتی رو ندارن. و اگر همه مردم عالم جمع بشوند بخواهند به تو نفعی برسانند، که خدای متعال نمیخواد این نفع به تو برسد، اونم لم یقدروا علیک، اون رو هم قدرت ندارن. بنابراین این فرمایش که خونده شد، فرمایش امیرالمومنین در آخر نهج البلاغه، ایجاب میکنه عزیزان انسان توکلش به خدای متعال زیاده شود و در همه امور از خدا استمداد کنه. عرض من تمام. یکی دو جملم روزه بخونم. بعضی از برادرها دیروز اینجا به من اعتراض کردن که شما چرا روزه نخوندی دیروز؟ خب دیروز روز ولادت بود، اما امروز ساعت پایانی روز جمعه است. یه عرض سلامی داشته باشیم به آقا امام سجاد. کنار دروازه شام سهل ساعدی میگوید نگاه کردم دیدم زنجیر به گردن زین العابدین است میان اسرا، چی روا بودن ولی کردگار تا 40 منزل شود اشتر سوارم، یکی گفتا که اینم کیست دن، دیگری گفتا مسلمان نیستم، آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی، آن یکی گفتا عجب افسردم، دیگری گفتا برادر مردم. سن زاهدی میگوید آمدم جلو دیدم زنجیر به گردن آقا، همین که زنجیران رو برداشت آقا پارچه بگذاره، دیدم خون تازه از زیر زن و اوداجه تشخب و دوام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا همه مرضا مریض منظوری است در حال اغما شفا عنایت کن باران رحمت و باران لطفت رو بر ما بیشتر نازل کن کشور ما نظام ما ملت